مدت که شاید مثلا به کمتر باشه بیشتر باشه بستگی به شرایط تنش‌های بین المللی و اینها. شما دیدید دو سال مثلا همون بازار همیش حرکتی نداشته به خاطر جنگ روسیه و اوکراین و شرایط دیگر، الان یه حرکتی کرده. حالا سوال مهم خانم نوازنی، ریسکی که در ایران باید تو بازار سرمایه گذاری بکنیم چقدره؟ عددش باید چقدر باشه؟ بین 20 تا 30%.
بین 20 تا 30، یعنی همون انسان ریسک پذیر یا اوغلایی؟
بین اوغلایی و ریسک پذیر بودن،
بین این دوتا.
آره، یعنی کدوم بازار در میان مدت به کار میاد برای ما خوبه؟ بازار سرمایه. شما در بازار سرمایه یا بازار بورس در 18 ماه مخاطرش 20 تا 30%، بقیه بازارها چالش های خودشون رو دارن.
حالا با رقم های بالا اگر سرمایه گذاری
بله،
کرده باشیم.
بله بله، شما نگاه خب بستگی داره کلیت بازار رو ما داره میگیم. یه نفر میره یه سهم اشتباهی رو میخره تو بازار، خب معلومه باید ضرر کنه. و یه نفر میره نه سهم های درست رو میخره، بازم ریسک پذیر بودن توی بازار مهمه.
درست.
شما وارد بازارها رو بگیم. اول که بازار ارزه، خب من پیشنهاد نمی کنم کسی تو بازار ارز سرمایه گذاری بکنه. فقط روند بازار ارز رو نگاه بکنه، طبق اون تصمیم بگیره، چون همه بازارها به بازار ارز نگاه میکنن. خلاصش اینه. بعد بازار طلا که خب هم سکه توشه هم خود طلا توشه. انواع سکه، انواع طلا. امامی، بهارآزادی، نیم سکه، رو به سکه، گرمی، پارسی هم فلان. از اون برم خب طلای آب شده، نمیدونم طلای خرد شده، طلای دست دوم بدون اجرت، از این طلایی که بالاخره هست، حتی پک های الان طلا هم وجود داره که فروشنده اتحادیه تایید اتحادیه طلا داره، شما دقیقا کد ملی فروشنده روش هست، خیلی هم قابل اطمینان، اینو تو بازار هم هست. بناسب آدمایی که ریسک پذیرشون همون اوغلایی خوبه، برای اونها خوبه، یا آدمای محتاط حتی طلا رو انتخاب میکنن. سومین بازار خب بازار بورس که بازار سرمایه است، ما بهش گفتیم، اشاره کردیم. و چهارمین بازار، بازار مسکنه. البته در ایران بازار خودرو بازار حساب میشه، در دنیا یک کالای مصرفی، اما بازار خودرو هم به خاطر شرایط اقتصادی بازار حساب میشه، اما از نظر رسمیت های سرمایه گذاری بازار مناسبی نیست. خب شما، من ریسک ها رو گفتم، میتونید تصمیم بگیرید.
حالا دو تا بازار دیگه هم هست که البته ما چون برنامه‌مون روی کرده خانواده داره، خانواده حالا
حتما شما بگید
نه خواهش، حالا ما در برنامه سری سرمایه رو جاش صحبت میکنیم. آره. بازار مثلا فلزات پایه، بازار نفت و انرژی،
آره اونا هم هست.
اینا هم هستن، ولی خب حالا الان روی کرده ما خانواده است که معمولا تمرکزشون روی همین بازاره.
آره. حالا شما تو بورس کالا که برین، خیلی کارهایی رو میشه خرید. مثلا طرف زعفران میخره، زیره میخره، برنج میخره، شاید قیمتش هم با اون روند بازار متفاوت باشه، بالا و پایین داشته باشه، خیلی ها هستن، ولی مطابق با تورم پیش میره، اینا هستن. ولی این بازارهای اصلی که در بازار ایران تاثیرگذارن و من سرمایه گذار و مربی سرمایه گذار باید بشه اشاره بکنم این هست. ولی خب به هر حال ما هدفمون در این برنامه اینه که سرمایه گذاری کنیم حتی با اعداد کوچک، یعنی در بازار طلا و بازار سهام که هم بازار سرمایه است، ما این پتانسیل رو داریم که حتی با عدد کوچک وارد شیم، یعنی از 500 هزار تومان میتونیم 1 میلیون تومان میتونیم یک کاری بکنیم.
بله. پس
این بخش سومی که حالا راجع به مداومت در سرمایه گذاری رو پیش خواهیم رفت ان شاء الله.
خواهش می‌کنم. بسیار عالی، رسیدیم به ساعت 10:33. متشکریم که کنار به توان زندگی هستیم، ما هم کنار شما هستیم گام به گام در اقتصاد خانواده. امیدوارم که شما هم کنار ما باشید تا با پایان برنامه. لطفاً شنونده خاموش نباشید، بگید از کجا شنونده مایید، آیا این برنامه و موضوعاتی که ما قرار میدیم میتونه تغییری در زندگی اقتصادی شما ایجاد بکنه، برای سال آینده چه برنامه دین راستی امسال چی کار کردین، ضرر کردین، سود کردین، با ما به اشتراک بگذارید آنچه که عملکرد اقتصادی شما بوده در سالی که داره تمام میشه. 30,036,37 و 22,65,25,25.
قناعت خیلی خوبه، اسراف نکن، به خودت هم سختی نده، یا بلخرجی های بی مورد نمی کنم. وقتی که ولخرجی نکنی، پولتو جایی سرمایه گذاری کنی که بدونی روش سود میاد، یه سود خوب میاد، مطمئن باش هیچگاه لنگ نمیمونی، یه سرمایه گذاری خوب مالی هم انجام میدی، به شرطی که از چند نفرم سوال مشورت کنی که بدونی تو این کار خبرن و توی کار مالی تو رو کمک میکنن و پیشرفت میکنی. خیلی خوب. سوالی از کارشناس برنامه دارم، اینه که ما تصمیم داریم سال آینده وارد ارز دیجیتال بشیم. ممنون میشم در این رابطه راهنمایی به ما بکنید و اینکه خب حالا ما باید کجای آموزش رو ببینیم و آیا این کار مفید هست یا نه. ممنون از شما اگر پاسخ منو بدید. خدا نگهدارتون. عکسی
متشکرم. تلفن اول که نظرشون رو فرمودن و خانم اکسیری عزیزم، حالا پاسخ آقای دکتر رو میشنویم. اما اگه چهارشنبه حتما شنونده ما باشید، ما مشخصا راجع به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال میخواییم صحبت بکنیم. کارشناس مربوطه میان و راجع به این موضوع خیلی کامل صحبت خواهند کرد. آقای دکتر حالا نظرتون بفرمایید.
حتما. راجع به تلفن اول، راجع به ولخرجی که فرمودن، درست گفتن. ما میتونیم جلوی ولخرجی رو بگیریم. راجع به مدیریت هزینه ها من عرض کردم و به سرمایه‌گذاری خوب مالی برسیم. نکته ارزشمندی که مخاطب عزیزمون گفتن، بحث سوال و مشورت برای پیشرفت از آدم خبره. واقعا این رو دقت کنیم، آدم خبره کمک میکنه بهمون. هر فردی که میخواد حالا از یک مثلا فضای مجازی، ما میبینیم یک گزارشی میده، حرفی میزنه، دلیل بر خبره بودنش نیست. باید ببینیم که آیا واقعا خودش توانمنده، میدونه. رزومش رو ببینیم درست. اصلا داره چی میگه، چه پایه اساسی حرف میزنه، ریسک ها رو میشناسه، منو شناخته یا داره رو هوا یک در واقع مشاوره میده یا فکر میکنه فقط برای اینکه خودش رو عرضه بکنه داره حرف میزنه.
اینم خیلی مهمه،
هوشمندی خودمونه.
درست.
سال بعدی، تصمیم داریم سال آینده وارد ارز دیجیتال بشیم. میگه توصیه بین‌المللی به شما بکنم، وارد بازار ارز دیجیتال میشین، اولا در بیشترین حد ممکن 5% از میزان سرمایه گذاری که میخواییم بکنید، سرمایه که دارید میخواید وارد سرمایه گذاری کنید و بیارید. یعنی اگر 100 میلیون میشه 5 میلیون، اگر 1 میلیارد میشه 50 میلیون تومان نهایتا. چون این بازار به شدت پر ریسک، تمام سرمایه گذاران بزرگ دنیا هم بیشتر از 5% روی اون سرمایه گذاری نمی کنن. در غیر صورت شما آدم مخاطره جویی هستی که گفتم و 35 تا 55% ریسک رو متحمل میشی، شاید در بلند مدت قمارباز به حساب بیای. آموزش و اینها هم که شما فرمودید کارشناس هست و میان و متخصص صحبت میکنه. مورد بعدی، آیا ما این کار رو بکنیم، بازار جایگزینی وجود داره؟ بله، من بازار سرمایه رو پیشنهاد خواهم کرد به شما. اگر ریسک‌پذیریتون پایین تره، در بازار مثل سکه، طلا و این مدلی، چون عددتون احتمالاً بالا نباشه. در مراحل بعدی خودروهای پرتقاضا مثلا اگر بشود، بالا احتمالاً پولشون به ملک و زمین و اینها نرسه. اما به هر حال بازار سهام، اون یادگیری بازار سهام به نظر من ارزشمندتر از بازار ارز دیجیتال هست. اما اگر میخوان علاقه‌مندن و سالها تحقیق کردن، 5% از سرمایه‌شون رو وارد بکنن و آموزش ببینن. توی گوگل، توی به هر حال موتور جستجو سرچ بکنن، جستجو بکنن، میبینن که خیلی آموزش‌های رایگان هم هست و میتونن استفاده بکنن. حداقل آگاهی اولیه رو پیدا کردن، بعد برن سراغ اساتیدی که در این حوزه با توجه به شناسه خبرن. عجله هم نکنن، یعنی اگر امروز تصمیم گرفتن، خرداد مثلا شروع بکنن. یه مقدار زمان بذارن.
ممنونم از پاسخ شما. آقای مجید رحیمی از زنجان یادتونه آقای دکتر نوشته بودن که وام میگیرم، بعد حالا نگه میدارم، دوباره پیام دادن گفتن که منظورم از سرمایه‌گذاری این که من یه مغازه جنس میگیرم، من یه مدت جنس ها رو نگرم دارم، نکنین که میخواین احتکار
بکنم. خب نه، ببینید جنس که میخره، خب طبیعتا جنس ها باید با تورم حرکت بکنن، این کار خوبیه. اگه احتمالا خودشون فروشندن، برای خودشون دارن این کار رو میکنن، یا جایی دارن این پول رو میگیرن، قدرت وام دارن، به یه نفر داره سرمایه گذاری میکنه برای یه نفر دیگه. این کار هوشمندانه ایه، یعنی چه بسا اندازه تورم حداقل میتونن کار رو پیش ببرن.
بله متشکرم. یه تلفن دیگه داریم بشنویم.
یه مقدار پول پتنداز کرده بودم ماشین بخرم که کلن از بین رفت. برای سال آینده تصمیمم اینه که انشالله اصلا پول نگه ندارم که بخوام چیزی رو باش تهیه کنم. شده با شرایط قسطی برم خرید بکنم، قسطش رو پرداخت بکنم. اینجوری به نظرم خیلی بهتره برای من. با تشکر از برنامه خوبتون، پورآذر از تهران.
ممنونم آقای پورآذر که تماس گرفتین.
آقای پورآذر عزیز، شما و همه عزیزانی که خب حالا به حال براشون اتفاق میفته که پولشون رو از دست میدن، شاید اون لحظه تصمیم هیجانی بگیرن. اینکه خرید قسطی بکنید، حالا اون نیازهای شماست که نوشتید، من توش الان نمیتونم قضاوتی بکنم چون به حال ما یه تلفن فقط شنیدیم. ولی اگر بتونید با اون پسندازهایی که دارید در بازارهای سرمایه‌گذاری که میشه خرد وارد شد، مثلا همون طلا و سهام که عرض کردم، وارد بشید، سود خواهید کرد. اما میخواید برای کالای مصرفی خودتون قسطی خرید بکنید، خب ما برنامه گذاشتمون هم راجع به اصلا خرید نقدی و قسطی بود دیگه. راجع به این موضوع صحبت کردیم، گفتیم، توضیح دادیم، آرشیوش هم هست که میتونن استفاده کنن از سایت ایران صدا، برن گوش بدن و ما توضیح دادیم که حالا به یه جایی خرید قسطی خیلی خوب میتونه باشه، برایشون هم همینطوره.
ولی اونم در واقع شرایطی داره. آره، این گونه نباشه که ما کل درآمد ماهمون رو بخواد قسط بده، اینطوری نباشه. آره. محصل صحبتمون در واقع یه جایی
دقیقاً تهاجمی وارد نشیم.
بله. آقای علی از شیراز نشان، زندگی بدون برنامه‌ریزی مثل سفر با کشتی بدون قطب‌نماست، اما اتفاقات و دگرگونی‌های اجتماعی اقتصادی یه وقتایی برنامه‌ریزی ما رو به هم میزنه. آقای محمد از یزد نوشتن، بنده بخش از منابع مالیم رو در حوزه بیمه عمر سرمایه گذاری کردم. آیا کار درستی کردم؟
بله دکتر. بله کار درستی کردم. با توجه به اقتصاد ما کار درستی کردم.
بله کار درستی کردم.
خانم بخشی دیگه گفتم بخشی.
منصور رزاقی از انجا گفته خانه‌دار هستم. خب به هر حال یه پای حقوقی داریم. گاهی وقت کم میارم. خیلی دوست دارم پس انداز بکنم، سرمایه گذاری کنم. راهش رو نمیدونم. و 0912-69-75 گفتم ما یک بار در بورس سرمایه گذاری کردیم، تجربه خوبی نداشتیم. خانم پرنیا گفتم پدر من خیلی محتاطه و هرچی داشته از قبل مثل زمین و خونه و ماشینالات و صنعتی و اینا رو نفروخته، الانم همه اینا کلی پولشه. حالا ایشون رو چجوری میتونیم قانع بکنیم که بیان توی حوزه های دیگه سرمایه گذاری بکنن؟ خیلی متشکرم از شما. پاسخ شما رو حالا در بخش بعدی خواهیم گرفت از آقای دکتر. اما خواهم دعوتتون بکنم فضای برنامه ایز رو تلطیف بکنیم، سمت عیدم داریم میریم. شاد باشیم انشالله، با دل خوش بیقرار عشق رو بشنویم با صدای حجت اشرف‌زاده.
کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست می‌دارم، به خدا دوست می‌دارم، سر کوه بلند تا کینشینم، عزیز بشی به کنارم، کلال سرزنه گل را بچینم، عزیز بشی به کنارم، گل سرخ و سفید در هم تنیده، بشیم کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، عشق بی قرارم، جون تو تا قد ندارم، حالا من از کنارم، ای من از کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست عزیز بشین کنارم، میونه سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشین کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشین کنارم، که یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشین کنارم، ای عزیز بشین کنارم، زشت بقرارم، به خدا طاقت ندارم، حالا مرز کنارم، ای حالا مرز کنارم، به خدا دوست
میگم. ببینم از سال جدید مدی چه خبر؟ بابی حالی میگه مثلا چه خبری میخواستی باشه؟ داره میاد دیگه. میپرسم کی داره میاد؟ باز با بی تفاوتی میگه همین سال جدید دیگه، مثل همه ساله قبل. با اشتیاق میگم ببینم برنامه چیه. لیوانا بشو سر میکشم میگه سفر که نمیرم، فقط میخوام بخوابم. چشمام گرد میشه، میگم میخوابی؟ واسه چی؟ یعنی نمیخوای یه تکونی به خودت بدی؟ از این پهلو به اون پهلو میچرخه و چرخی میزنه و چند تا تقیب بالشش میزنه و سرشو جا به جا میکنه، میگه بفرما اینم تکون خوب بود. با تعجب میگم نگو که واسه سال جدید هیچ برنامه‌ای نداری، یعنی نمیخوای به کسب و کار دیگه رونقی بدی، نمیخوای پولدار بشی. پوزخند نیشداری تحویلم میده و میگه مثلا چه جوری؟ فوراً رادیو روشن میکنم، شبکه اقتصاد پیدا میکنم. از شانس خوبم برنامه به توان زندگی تازه شروع شده. بهش میگم ببین همین جوری که دراز کشتی لطفا اینو گوش کن. این دکتر خیلی حالیشه، ببین چی میگه. میپرسه حالا اسمش چیه؟ میگم مگه واسه تو فرقی هم میکنه؟ حالا فکر کن آقای دکتر عباس پوره، شناختی؟ مهم حرفاشه، دل بده ببین چی میگه. میگه خیلی خوب، حالا دیگه هیچ نگو، بذار ببینم این آقای دکتر عباس پور چی میگه. آقای دکتر از شانس خوبمون امروز شما در برنامه ما هستید و راجع به سرمایه گذاری هم صحبت کردیم تا به اینجا. لطفا پاسخ این خانم پرنیا رو بفرمایید، پس از اون بفرمایید که چگونه باید در سرمایه گذاری مداومت داشته باشیم. اینگونه نباشه که یه بار سرمایه گذاری کنیم بریم 10 سال دیگه، بله. اینطوری نباشه. بفرمایید.
قبل از مداومت من خیلی سریع، چون دقایق پایانی برنامه است، سه تا مورد رو بگم. یک، گفتن که پدرشون رو قانع بکنن. اول خودت رو قانع بکن.
بله.
ایشون با سختی‌های مختلفی این سرمایه رو به دست آورده، با پس اندازه خورد و تلاش خودت و درآمدزایی مدیریت هزینه کمک بکن به خودت که یه چیزایی بر واقع یه چیزی رو خودت نشون بدی که ایشون هم تشویق بشه.
درسته.
احتمالاً خودت چیزی رو نشون ندادی و خواسته داری. اینکه ما همش خواسته داشته باشیم، اون آدمی به هر حال با سن بالا مقاومت میکنه و حق هم داره. میزان ریسک پذیری رو هم توضیح دادیم.
بله.
مورد دوم گفتم بورس رو تجربه کردیم و تجربه ضرر داشتیم. خب ببینید خودت رو در اون زمان بسنج که میزان ریسک پذیری چجوری بود، با چه دانشی وارد شدی. شرایط الان بازار رو ببین و خودت رو دوباره الان مقایسه کن بعد از اون زمان، بعد حالا تصمیم بگیر آیا وارد بشی یا نه. و اینقدر به اطلاعات و اخبارهای این شکلی فکر نکن و خودت برای خودت و آینده تصمیم بگیر، برو تحقیق بکن. سه، بیمه عمر. گفتن که خاصیت بیمه عمر چیه؟ 4 تا چیزه. توی هر سنی میتونید وارد بشید، ماهانه و سالانه میتونید پرداخت بکنید، یه حق عضویتی بالاخره پسنداز بکنید. از جریان پسنداز شما میتونه وارد بیمه عمر بشه و خیلی مهمه. و خب به هر حال شما اندازه تورم توی سری از بیمه های عمر و یا شاید یه ذره بیشتر و کمتر میتونید سود دریافت کنید و این خوبه. یه سرمایه‌گذاری ایمنیه برای آدمایی که ذره ریسک پذیریشون اوغلایی و به اون نزدیکه. بس این 4 تا رو داشته باشین. بحث مداومت در سرمایه‌گذاری یعنی چی؟ مداومت یعنی جریان سرمایه‌گذاری اگر یک ماه قطع شد، دو ماه قطع شد، ماه بعدش دوباره پسنداز اومد، اگه درآمد من فصلیه،
بله.
درآمد من مثلا پورسانتیه یا هفته به هفته است، من این هفته نشد، هفته بعد سرمایه‌گذاری رو انجام بدم. این مداومت با نگاه بلند مدت خانم نوازنی بزرگوار بهمون کمک میکنه. در نگاه کوتاه مدت همه مخسته میشیم، اما اگه نگاه من 5 ساله، 3 ساله، 2 ساله باشه، میگه ببین خب اشکال نداره 12 ماه سال مثلا دیما سرمایه گذاری کردم، ولی 11 ماه دیگه من سرمایه گذاری کردم، مثلا 12 ماه 9 ماهشو کرده، 3 ماهشو نکرده یا 6 ماه کرد، ولی مداومت آدمو موفق میکنه. ما همش تو فکرمون استمرار و فکر میکنیم هر روز باید سرمایه گذاری کنیم، هر ماه باید سرمایه گذاری بکنیم. این باوره همون طرز که اول برنامه گفتیم من. آسیب میزنه بهمون، توانمندیمونه. به هر حال یه ماه میبینی ماشینت خراب میشه، کل پسندازت میره. نباید بیای بگی من نشد دیگه بیخیال میشم، تو عرضه سرمایه گذاری نداری. اتفاقا آدم با عرضه بودی، پیشینت رو نگاه بکن. حتی به قول فرمای شما اگرم صفر شدیم به ایجا رسیم، سرمایه اجتماعی و سرمایه یادگیریمون رو دوباره به کار بگیریم، موفق بشیم.
اتفاقا دیگه... آقای محمدی از ربات کردیم هم گفته که سرمایه گذاری یا کلیدی اخلاق اجتماعی، تخصص کاربردی، بهره‌وری از دانش و تخصص. نظر شما چیه؟
کاملا موافقم. بله. واقعا موافقم. حالا اخلاق یه موضوع کلیه، میشه تعمیم، ولی اون دو مورد کلا خب قابل اندازه‌گیریه. من یه ذره اقتصادی نگاه میکنم. خیلی ممنونم که توی برنامه امروز ما به این موضوع اشاره کردیم. پایان سال نزدیک شدیم، به ماه مبارک رمضان، عید فراغت دارن دوستان، میتونن برنامه‌ریزی بکنن. نشف عید فطر تموم شد تازه بخواید به فکر سال جدید بیافتید. ما سعی میکنیم تا پایان سال هم یه برنامه خوب دیگه از نظر برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشیم، کمکتون کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. ممنونم جناب آقای دکتر محمد زباسپور، طراح زندگی اقتصادی، و ممنونم از تک تک شما شنونده های عزیز. آقای موسوی هم از نیشابور گفتم برنامه شما عالیه. شما شنونده های عالی هستید. انشالله هر جا هستید اولا تنتون سالم باشه و انشالله که مدیریت هزینه داشته باشین تا بتونین سرمایه‌گذاری خوب و برنامه‌ریزی خوبی برای سال آینده داشته باشین. تا فردا همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک‌محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. علل و عوامل متعددی باعث نقص عضو افراد میشن: جنگ ها، نواقص مادرزادی، دیابت و یا تصادف. تولید عضوهای مصنوعی یکی از صنعتهای مهم حوزه پزشکی است، صنعتی که در کنار جنبه‌های اقتصادی و درآمدی، گاهی امید به حرکت و استفاده از یک عضو را در دل کسانی که عضو آسیب دیده دارند زنده می‌کند. مصریان باستان در حدود 350 تا 900 سال پیش از میلاد اولین گام را در ساخت اندام مصنوعی برداشتند. اولین پروتز جهان، یک انگشت شست پای بزرگ متعلق به یک زن، در مصر باستان ساخته شد. جنس این انگشت از پارچه، چسب و گچ بود. پروتز بعدی متعلق به انگشت دست یک مومیایی از جنس چرم و چوب است. قدیمی‌ترین پای مصنوعی ساخته شده متعلق به رومیان باستان بود که جنسی از آهن، برنز و چوب داشت. در قرون وسطا از قلاب‌ها به عنوان اندام مصنوعی استفاده می‌شد. این قلاب‌ها استفاده جنگی هم داشتند و به دلیل گسترش کم علم پزشکی، اکثر تجار به دنبال تولید این پروتزها به عنوان دست و پای مصنوعی بودند. در سال‌های 1400 تا 1800 میلادی از مس، آهن، فولاد و حتی چوب برای تولید پروتز استفاده می شد. در سال 1863 با پیشرفت ابزارهای جنگی میزان آسیب وارده به افراد افزایش پیدا کرد. همین امر موجب شد تقاضا برای استفاده از اندام مصنوعی روز به روز بیشتر شود. ساخته نوعی پای مصنوعی از چوبی استوان شکل همراه با فلز در همین سال متداول شد. پس از جنگ جهانی اول پیشرفت چندانی در زمینه پزشکی صورت نگرفت، اما انجمن ارتوپدی و پروتز تشکیل شد. همزمان با پایان جنگ جهانی دوم، حمایت‌های زیادی از تحقیقات و پیشرفت‌ها در زمینه اندام پروتزی توسط آکادمی علوم و فنون صورت گرفت. این کار منجر به پیشرفتی شگرف در دنیای پروتز شد، به نحوی که پروتزهای سبک و هوشمند جای پروتزهای سنگین و دست و پاگیر را گرفت. در سال 1945 و پس از جنگ جهانی دوم، استفاده از پروتزهایی از جنس چرم و چوب گسترش پیدا کرد، اما به دلیل سنگینی و دشوار بودن تمیز کردن آنها دوام زیادی نداشت. طی سالهای 1970 تا 1990 پروتزهایی از جنس پلیکربنات، رزین، پلاستیک و لامینت ساخته شد. از مهمترین دستاوردهای این دوره تولید سوکت‌های مصنوعی بود. این سوکت‌ها سفارشی بودند و با هدف حفظ سلامتی، راحتی و بهداشت بیمار تولید می‌شد. در سالهای 2000 تا 2014 و با پیشرفت‌های تکنولوژی، متخصصان و دانشمندان به سمت طراحی پروتزهای الکترونیکی سوق پیدا کردند. در این طراحی‌ها از میکروپروسسورها و حسگرها به منظور کنترل و بازدهی بالاتر استفاده شد. پروتزهای تولیدی کارایی آسان و بالایی داشته و بسیار سبک بودند. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
حسین آقا رفتی سرا؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با فیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه 1 جون شما.
من که گفتم برو سرا.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جایزه.
مبارکه عروسی
چشه. یه ماه دیگه
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران.
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرمایید.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب